بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 201 صفحه 238 سطر 10 استاد اعتمادی 4/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسألة جبران بين المحظورين ابتداء شيخنا رحمه الله فرمودند يطرح الاحتمالان و يحكم بالإباحة الظاهرية و دلیلش را آورد و موانعی هم که سر راهشون بود همه را برطرف ساخت. بعد دلیلشون را پس گرفت و گفت نه، دلیل ما دلالت ندارد بر اباحه، اون مال شبهه تحریمیه است، ولی از این ور دلیلی بر تخییر هم نداریم. بعد فیو توقف، جای توقف است که انسان در یک همچون واقعه حکم تعیین نکند، نه به عنوان حکم واقعی و نه به عنوان حکم ظاهری حکم تعیین نکند. از نظر عملم که خب لابد یا فعل را اختیار میکند یا ترک را، چون ارتفاع نقیزه محاله. اما بنابر این که حکم به اباحه باطل و توقف هم باطل، حتما باید شما حکمی را اختیار بکنید. بنابراین فقط یقال به تعیین جانب الحرمه. بعضی ها گفتن احد حکمین را باید اختیار کرد و هو الحرمه، و اون عبارت است از حرمت، باید حرمت را اختیار بکنید. برای این مطلب وجوهی ذکر کرده ام. یکی قاعده احتیاط، گفتن که اینجا از قبیل شک در مکلف و به هست و در باب شک در مکلف و به احتیاط لازمه. چطور شک در مکلف و به؟ به جهت اینکه احتمال میدیم لزوم الاخذ بالحرمه را، اسمش میگن تعیین، و احتمال میدیم لزوم الاخذ به احدهما را، یا وجود یا حرمت. پس دار الامر بین تعیین و تخییر، امر دائر است بین تعیین حرمت و بین تخییر بین حکم، حتما باید ملتزم شد، یا به خصوص حرمت باید ملتزم شد، یا هر کدوم شد. دار الامر بین تعیین و تخییر. بعد ان شاء الله میاد مفصلا در باب شکی در مکلف و به که یکی از اقسام دوران شکی در مکلف و به همون دوران بین تعیین و تخییره. خب احتیاط دیگه است. احتیاط این است که چکار بکنیم؟ تخییر را اختیار بکنیم یا تعیین را اختیار بکنیم؟ تعیین را، الاحتیاط و تعیین، مثل اونجایی که دو تا مجتهدن، یکی اعلم یکی غیر اعلم، نمیدونیم که حتما باید اعلم را تقلید کرد یا مخیلیم اعلم و غیر اعلم هر کدوم شد. خب احتیاط چیه؟ احتیاط این است که معینا باید اعلم را تقلید کرد. بله، خب مسئله احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر. وچه دوم گفتم که قف ایندش شبهه اینجا را هم شامله. شارع فرمود که ایندش شبهه توقف بکنید. خب دبران بین المحظورین هم شبه هست دیگر، شاید حرام باشد شاید واجب باشد، این هم شبه هست، قف ایندش شبهه. از طرفی فرموده قف ایندش شبهه، تکن نخور. از طرفی گفته است که حکم خدا را باید ملتزم شد. خب تکن نخور، حکم خدا را ملتزم شو. کدوم را باید ملتزم شو؟ حرمت را یا وجوب را؟ حواستون جمعه؟ توقف بکن. توقف یعنی حرکت نکن و حکم خدا را ملتزم باش. خب کدوم را باید ملتزم شد که با توقف بسازد؟ تکن نخور؟ حرمت را دیگر تو نگه وجوب را اختیار بکنی که باید تکن بخوری. وجوب را اگر اختیار کردی باید عملی انجام بدی. توقف بکن یعنی چی؟ توقف با حرمت می سازد. حواستون جمع بود انشاءالله تعالی. از طرفی اخبار توقف گفته قف این در شبهه، تکن نخور. از طرفی گفته حکم خدا را ملتزم باش. خب حالا اینجا کدوم را ملتزم باشیم که با قف بسازد؟ همه تون بگویید حرمت را. بله. خب این هم یک وجه. وجه سوم این است که اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، دفع مفسده اولای از جلب منفعته. شما از خیر وجوبش بگذارید خود را گرفتار مفسده حرمتش نکنید. این قانون عقلائیست. دفع مفسده را مقدم می‌دارم بر جلب منفعت. بحث دیگر این است که امتثال الحرمه اسهل من امتثال الوجوب. امتثال حرمت آسان‌تر از امتثال وجوبه. انسان بخواهد واجبی را امتثال بکند باید علم پیدا بکند که فلان عمل واجبه، ملتفت به اون عمل باشد، گرفتار حال غفلت و حال نسیان نشود، متوجه باشد که فلان عمل واجبه ها، بعد اون عمل را اراده بکند. التفت و اراد فأتى به، بداند و ملتفت بشود و اراده بکند و انجام بدهد. این بشود امتثال واجب. اما حرام چطور؟ در حرام مطلوب ترک دیگر. بله، در باب حرام خدا چی میخواد از انسان؟ ترک. خب ترک چندان معونه نمیخواد. انسان در عالم خواب هم ممکنه خواب بماند، حرام را ترک بکند. توفیق جبری. ولی اگر خوابش نبرده بود میرفت و بر دزدی میکرد. دزدی نکرده، چرا؟ خوابش برده، هم خوابش انجام داده و هم اینکه حرام ترک شده. ترک الحرمت علم نمیخواد، التفات نمیخواد، اراده نمیخواد، هیچی نمیخواد. کسانی ممکنه باشن که اصلا حرمت یک شیئی را در اسلام ندانند و در این حال مرتکب هم نشوند. پس دیدید که امتثال حرمت خیلی آسان‌تر از امتثال وجوبه. پس در ما نحفی که دارد امر بین الحرمت و الوجوب، اونی که امتثالش آسان تره او را اختیار میکنه و هوان حرمت، و اون عبارت هست از حرمت. بله، چرا عمل؟ میفرمایید یعنی امتثال الحرمت اون موقعی است که بداند و ملتفت باشد و کف نفس بکند و تا حرام ترک بشود. این امتثاله. ده ترک الحرام یه وقت ثواب دارد، یه وقت ثواب دیگه بهش ندیدن. اگر علم و التفت و اراد و کف نفسه، مخصوصا جلوگیری کرد که دنبال حرام نرود، ثواب بهش میدن. اما اگر نه، ان غیر التفاتین ترک شده، ان جبرین و قهرین ترک شده، خب مطلوب حاصل شد. فرض این بود که این حرام انجام نگیرد و نگرفت، اما دیگه ثواب بهش نمیدن چون لم یمتثل، این امتثال نشد، ترک الحرام شد اما امتثال نشد. این که بنده امتثال تعبیر میکردن یه قدر تعبیرم مسامحه بود، اینجوری میگفتن بهتر بود. بله، حصول مقصود در محرمات آسان‌تر است تا حصول مقصود در واجبات، چون حصول مقصود در محرمات بدون التفات هم می شود، اما حصول مقصود در واجبات علم می خواد، التفات می خواد، اراده می خواد، نیت می خواد و الی آخر، در تعبدیاتش البته. بله؟ خب توسلی هم باشد، انجام دادن بالاخره حرکت به سوی عمل اراده می خواد یا نه؟ نیتش چی؟ در واجبات انجام دادن میخواد، انجام دادن یک عمل حرکت میخواد یا نه؟ حرکت اراده میخواد یا نه؟ بله. مقصود آقا سر یک مسئله بدیهی مثل آفتاب چیزی خودمان رو معطل بکنیم. واجبات زحمت دارد، محرمات چندان زحمت ندارد. خب مطلب دیگر این است که وقت پنجم این است که ما فقهمان را سیر کردیم، دیدیم هر کجا دارد امر بین الوجوب و الحرمه، شارع جانب حرمت را مقدم داشته است، استقراء. بله خب استقرا خودش یک دلیل زمینیه دیگر، دلیل زمینی عقلی. استقرا مثلا دو سه تا مثال بگوییم. زنی عادت حیفش 7 روز بوده، ذات العادت العددیه، حال این دفعه 7 روز گذشته هنوز اثر را در خود میبیند، شک دارد که این ادامه حیفه یا استحاضه است. خب تا روز دهم گفتن ایام استظهاره، از عادتش بگذرد الى عشره ایام استظهاره. استظهار یعنی منتظر باشد تا ببیند این حیض است یا نه. اگه تا 10 روز قطع شد یعنی کشف که همش حیض بوده، اگه از 10 روز گذشت یعنی کشف که ما عدل عاده استحاضه بوده. ایام استظهار. خب در ایام استظهار دارن امر بین الوجوب و حرمت، معلوم نیست که عبادت براش واجبه یا حرامه. اگر پاک عبادت واجبون، اگر حائض عبادت حرامون. دارن امر بین الوجوب و حرمت. خب فقها شرع چه دستوری دادن؟ گفتن خب عبادتش را ترک بکند دیگر، تا 10 روز عبادت را ترک بکند. بله اگر این کشف که حیض بوده قضا می کند نماز روزه و اینها را قضا میکند. اگر این کشف که حیض بوده خب هیچ دیگه نمازش، اگر این کشف که استحاضه بوده بله نماز روزه همه را قضا میکند. دیدید که شارع جانبی حرمت را مقدم داشته است. مثال دیگر، زنی که ذات العادت الوقتیه نیست یا زن مبتدعه یا غیر ذات العادت الوقتیه، دمی را رؤیت می کند نمی دوند حائض شد یا استحاضه است مثلا، تا 3 روز ایام استظهاره، اگه 3 روز گذشت 3 روز شد یعنی کشف که این حیض بوده، اگه از 3 روز کمتر قطعی شد 1 روز 2 روز معلوم می شود که این استحاضه بوده. بله این ایام استظهار میگویند. دار الامر بین الوجوب و الحرمت، اگر حائض است عبادت حرامه، اگر مستحاضه است عبادت واجبه. دار فقهات فرمودن، شرط فرموده، فرموده که زن در ایام استظهار عبادتش را ترک بکند، جانب حرمت را اختیار کرده از شارع. ها خیلی خوب دیگه، شرع ما اینجوری دستور داده، اگر دم از سه روز گذشت، سه روز یا سه روز گذشت، هیزون کم تر بود حتما لیسه به هیز دستور شد. خب مثال سوم، اینا این مشتبهین دو تا ایناست، یکی پاک یکی نجس، نمیدوند کدوم پاک کدوم نجسه و برای نماز میخواد وضو بگیرد و آب منحصل در همین هاست. خب اینجا با هر کدوم که بخواد وضو بگیرد دارد امر بین الوضو بلن حرمت، اگه پاک یزید نجس یهرم دارد. چاره چه فرموده؟ فرموده یو حریق هما و یتیمم، هر دو را دور بریزد بله و تیمم بکند، همون جانب حرمت را مقدم داشته دیگر. بله خب این حالا میرسم بله بله. خب این منباب حرفه، دور بیاندازه یعنی نادیده بگیرد این دوتا آب را، نه که حتما باید خالی بکند بله، یعنی نادیده بگیرد اینها را نیست تیمون بکند بله. خب پس دیدید که شارع هر کجا امر دائر شد بین الوضوء و الحرمت جانب حرمت را مقدم داشت. این پنج وجه بر تقدیم جانب الحرمه، شیخنا رحمه الله می فرماید این پنج وجه هیچ کدوم به درد نمی خورد، از قضا هیچ کدوم تمام نیست، از همون آخر شروع بکنیم رد این پنج تا وجه را، از همون استقرا می‌فرماید. اما این سه تا مثالی که شما گفتید که اینجاها جانب و حرمت مقدم شده، با سه مورد که استقرار درست نمیشه، شما در فقه سه موردی پیدا کردید اینجوری، این سه مورد که نه استقرار مفید علمه نه استقرار مفید اطمینانه، فایده ندارد. از این گذشته این سه مورد هیچ کدوم از قبیل دوران بین المحظورین نیست، اینها یا از قبیل شبهه وجوبی است یا از قبیل بیان الحرمه است. شبهه وجوبیه یا بیان الحرمه از این قبیل. حالا توضیح بدیم مطلب قبل از آنی که وارد مثال هامون بشیم به توضیح مثال ها، این نکته را در نظر بگیرید. حرمت دو جور داریم، حرمت ذاتیه، حرمت تشریعیه. حرمت ذاتیه این است که یک شیء نهی داشته باشد، لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، خب خمر حرمت ذاتیه دارد چرا که شارع نهی فرموده. ربا نخورید، مال مردم را نخورید، خب حرمت ذاتیه است دیگر نهی دارد. حرمت تشریعیه این است که امر ندارد، امر ندارد. خب چیزی که امر ندارد شما او را به قصد امر انجام بدید حرام نمیشه، چه حرمتی؟ حرمت تشریعیه. حتی آب خوردن، آب خوردن مباح دیگر، یجوز فعله و یجوز ترکه، امر ندارد. کسی آب بخورد به قصد این که شارع واجب کرده از آب خوردن را، این میشه چی؟ حرام تشریعی، حرمت تشریعی. حرمت پس دو جور شد، حرمت ذاتیه اونیست که نهی داشته باشد، حرمت تشریعیه اونیست که امر نداشته باشد. بله این نکته را که در نظر گرفتید، حالا مثال ها ما را شروع بکنیم. اما استظهار آخر الدم که بعد از هفت روز که عادتش تمام شد هنوز رؤیت دم هست، سه روز ایام استظهاره و عبادت را ترک بکند، حرام بودن عبادت در زن حائض حرمت ذاتی یعنی حرمت تشریعی است، یعنی زن مادامی که عادت نشده امر دارد به نماز وقتی مبتلا به عادت شد دیگه امر ندارد. وقتی امر نداشت عبادت بدون امر می شود چی؟ تشریعون محرم. چون آخه زن بخواد نماز بخواند بدون نیت بخواند این نماز نشد، شد ملعبه. با نیت بخواند امر ندارد، با نیت بخواند می شود چی؟ تشریع. خب بنابراین که حرمت العباده فی ایام الحیض حرمت تشریعیه دارد، عبادت در ایام استظهار فقط شبهه وجوبیت نه شبهه تحریمی. هفت روز که تمام شد شک می کند که امر آمد یا نیامد. قبل الحیض چه دوری بود؟ امر داشت و در این هفت روز امر نداشت. حالا هفت روز تمام شد، شک می کند که امر زنده شده، امر سلی، یا هنوز زنده نشده. این چه شبهی میشه؟ شبهی وجوبیت دیگر. حرمت میشه آتون حرمت در ایام حیض ذاتی نبود که، تشریعی. تشریع بستگی به نیت انسان دارد. این زن الان پاشد نماز بخواند به قصد احتیاط، تشریع میشه؟ بله؟ به قصد احتیاط که نمیدوند امر آمده یا نیامده، احتیاطا بخواند میشود تشریع؟ خب فقط شبهه وجوبیست. نمیدوند ایام حیضش تمام شد، ایام طهرش آمد، در ایام طهر امر دارد به نماز، یا ایام طهر نیامده و امر به نماز هنوز نیامده، فقط شبهه وجوبیست. خب سب کنید آقا، فقط شبهه وجوبیست. خب در شبهه وجوبیه احتیاط فی ترکه یا احتیاط فی الفعله؟ در شبهه وجوبیه که تا حال میخونده دعا این در هلال واجب است یا نه، استهلال واجب است یا نه، لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا. احتیاط با چیه؟ بفعله، احتیاط بفعله. فلذا این زن در ایام استظهار احتیاطش این است که عبادت را به جا بیاره. لذا فقها هم در بیشتر رساله ها نوشتن احتیاط این است که جمع بکند بین افعال المستحاضه و تروک الحائز، ترک شدنی ها را ترک بکند، انجام دادنی ها را انجام، یعنی واجبات را به جا بیارد، مستحبات را ترک بکند، نماز را بخواند اما به مسجد نرود. احتیاطش اینه. همه نگفتن ترک العبادت فی ایام الاستظهار لازم، برای که گفتن میتواند به جا بیارن احتیاطاً، و بهترم هست که جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستحاضه. شبه این وجوبی هست بگم. بله، کسانی که حرمت را حرمت ذاتیه میدانند، ترک العبادت فی ایام الاستظهار فی ایام الحیض از باب نهی دارند. بله، اونها ترک العبادت فی ایام الاستظهار را واجب میدانند. از باب چه واجب میدانند؟ نه از باب اینکه حرمت را مقدم داشته ام بر وجوب، از باب اینکه بیان الحرمه است دیگه. بنا به عقیده اون آقایون بیان الحرمه است. چون به ایام استظهار که رسید شک میکند حرمت را یا نه، استصاب میکند چی؟ استصاب میکند حرمت را، میگه در ایام حیض حرام بود یا نه، و شک دارد که حرمت رفته یا نرفته، استصاب چی میگوید؟ میگه استصاب بکن بقای حرمت را. وقتی استصاب کردی بقای حرمت را، میشه بیان الحرمه یا میشه دوران بین المحظوره؟ بیان الحرمه. پس ترک العبادت و فی ایام الحیض اگر از باب حرمت ذاتیه باشد، در ایام استظهار ترک العبادت واجبون از باب بیان الحرمه، من باب استصحاب حرمه، نه از باب ترجیح جانب الحرمه. اگر ترک العبادت فی ایام الحیض تشریعیه بوده، در ایام استظهار واجب نیست ترک العبادت، میتواند عبادت و احتیاط، شبهه وجوبیت دیگر، میتواند عبادت و احتیاط هم به جا بیارد. این کجاش؟ دار الامر بین المحظورین و ترجیح جانب الحرمه. در یک فرض شبهت الوجوبیه و یجوز الاحتیاط بالاتیان، در یک فرضش بین الحرمه به خاطر استصحاب. چرا؟ چرا؟ زنی که چه؟ یعنی بدون هیچ نیتی، سب کنید بدون هیچ نیتی یا با نیت احتیاط اینا؟ آه، بدون نیت به صورت نماز نباشد. گفتن که زن در ایام حیضش بهتره وضو را بگیرد، بلد در مثلث بنشیند، خودش تشبیه بکند به نماز خونا، اون تشبیه به نماز میشه، ولی بدون نیت نماز نیست، شبه نمازه، شباهت به نماز دارد. بله. و یسما به ذکر، ذکر خداست، مستحبه، به قیافه نماز نباشد بهتره. بله. چون شبه تشریح میاد اون وقت. مقصود آقا این مالی استظهار آخر الدم، اما استظهار اول الدم به مجرد رؤیت می فرماید اینجا شبهه وجوبیه است، شبهه تحریمیه نیست، به جهت اینکه زن وقتی که دمی در خود دید شک می کند که امر برداشته شد یا برداشته نشد. بنابر اینکه حرمت تشریعیه باشد، این شبهه وجوبیه است. در شبهه وجوبیه حقش این بود که احتیاط بالاتیان مستحب باشد، و ایده هم گفتن که بهتر است جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستحاضه، و خوشبختانه استصحاب هم اینجا را بین الوجوبش کرده از قضا، شبهه وجوبیه هم نیست، بین الوجوبه، به جهت اینکه قبلا واجب بود یا نه، قبلا واجب بود دیگر، حالا شک میکنه که وجوب برداشته شده یا نه، حقش چیه؟ استصحاب وجوب. اینجا بیان الوجوبه، از شبهه وجوبیه هم بالاتر، و علی القاعده اتیانش اشکالی ندارد، بلکه اتیانش لازمه به جا بیارد. منتها اصل ثانوی آمده، اصل ثانوی گفته کل دمین امکن کنهو هیزن فهوه هیزون، هر دمی که امکان هیزیت در او درود شرعاً اون محکوم به هیزیته. حالا اونهایی که جایز میدانن اینا حمل میکنن به جواز ترک، محکوم به هیزه، یعنی میتواند ترک بکنن. اونها که اجازه نداده اند، اینا حمل کرده اند به لزوم که عبادت را حتما باید ترک بکنن. در هر صورت آقا رؤیت الدم فی اول الحیض، این از باب دوران بین المحظورین نیست، این از باب شبهه وجوبیه، بلکه بین الوجوبه، و علی القاعده اتیانش لازمه. اگر کسی گفت اتیانش حرامه، از باب قاعده دیگر گفته، از باب قاعده کل دمین، و الا نه که دوران بوده و ترجیح جانب حرمه. این هم حساب اول الدم. اما مسئله ماعین مشتبهین که یحریق هما، از هر دو صرف نظر بکند و تیمم، این هم باز شبهه وجوبیه است، شبهه تحریمیه نیست، دوران بین المحظوره نیست، چون وضو گرفتن با آب نجس حرمت ذاتیه ندارد، شارع نهی نفرموده، حرمت تشریعیه دارد، یعنی کسی با آب نجس بردارد وضو بگیرد قربتن الالله، این چیه؟ حرامون تشریعن امر ندارد، این چیه؟ قربتن الالله حرمت تشریعی. بنابر اما مسئله مائین مشتبهه که یحریق هما از هر دو صرف نظر بکند و تیمم، این هم باز شبهه وجوبیه است، شبهه تحریمیه نیست، دلارم بین المحظوره نیست، چون وضو گرفتن با آب نجس حرمت ذاتیه ندارد، چاره نهی نفرموده، حرمت تشریعیه دارد، یعنی کسی با آب نجس بردارد وضو بگیرد قربتن الالله، این چیه؟ حرامون تشریعن امر ندارد، این چیه؟ قربتن الالله است، حرمت تشریعی. بنابراین وقتی دوتا آب با هم مشتبه شد، هر کدوم که انگشت روش بگذارید شبهه چیه؟ وجوبیه. این پاکه تا اینکه یک بر وضوع به، یا ناپاکه تا اینکه لا یجب الوضوع به، شبهه وجوبیه. اون یکی اینا هم همینطور، پاکه یجب، پاک نیست لا یجب، هر دو شبهه وجوبیه. و در شبهه وجوبیه احتیاط در فعل یا احتیاط در ترک؟ بله احتیاط در فعل، خلیزا احتیاط این است که با هر دو وضوع بگیرد. بله چنان که بعضی ها فتوا داده اند که با یکی وضوع بگیرد با اون دیگری هم با یه مقدارش اعضای وضوع را تطهیر بکند، با یه مقدار دیگرش باز هم وضوع بگیرد، که لعل نه علم تفصیلی یا لها قصه دیگه، بریم به اون وادی، مسئله طولانیه گفتم این مطلب را. انشالله یکی از این ها مسلمان نزیسه، انشالله که اولی نزیس بوده، دومی را تطهیر کردی و وضو گرفتی شدی دارای وضو، یقین داری که دومی نزیسه؟ انشالله اولی نزیس بوده و اونم تطهیر شد. باشه در صورت آقا این مسئله شبهه وجوبیه است، نه که خیال بکنید دوران بین المحظوره. و در شبهه وجوبیه حقش این بود که انسان احتیاطی بالفعل را اختیار بکند، نه که ترک را، چنانچه بعضی ها فتوا دادن اگرم گفتند که از هر دو اجتناب بکن للنص، به خاطر نصه و الا نه این که دوران بین المحظورم بوده و ترجیح جانب الحرمت بوده و، نه آقا این صحبت ها نیست، این شبهه وجوبیه بود و حقش احتیاط بالاتیان بود، نص آمده گفته یو حریقو هما و یا تیمم، لولا دلیل خارجی این شبهه وجوبیه است، می گفتیم احتیاط در فعله، اگرم گفتیم نه لنص خارجی گفتیم. خلاصه آقا همچه فکرتون راحت راحت باشد که در این مثال ها دوران بین المحظورین و ترجیح جانب الحرمه مطرح نیست. بعد این اولا و ثانیا مثال وضوع را نباید به ما نحنتی مقایسه بکنید، اونجا که هر دو را کنار میگذاریم لعل از این جهت است که بدل دارد، وضوع بدلش چیه؟ تیمم، چون بدل دارد هر دو را کنار میگذاریم میریم سراغ تیمم. اما در سایر جاها که دار الامر بین المحظورین، دهن الکافر واجبه یا حرام، این که دیگه بدل ندارد که بگیم هر دو را کنار بگذار و فلان. از این گذشته در مثال اینا این مشتبهه، اگه هر دو را کنار میگذاریم از جهت ترجیح جانب الحرمت نیست، به جهت اینکه کسانی که میگویند جانب الحرمت را ترجیح بدید در جایی میگویند که ترجیح دادن جان بلحرمه واجب معلومی را پایمان نکند. اونجا گفتن ترجیح جان بلحرمه مثل دفن کافر یا واجب است یا حرامه. اگه شما حرام را اختیار کردید واجب معلومی را پایمال کردید یا واجب محتمل را؟ ها واجب معلوم را که پایمال نکردید. اینجور جاها گفتن تقدیم جان بلحرمه که واجب معلومی را پایمال نکنید. اما اگر مسئله اینا این از این قبیل بود ترجیح جان بلحرمه موجب می شود چی؟ که جان بلحرمت را بگیر هر دو اینا را کنار بگذار. این هر دو اینا را کنار گذاشتن چیه؟ واجب معلومی را ترک کردنه. یعنی ساده تر بگویم وقتی شما دوتا اینا را کنار میگذارید به خاطر اینکه احدهما حرامه موافقتون قطعیتون للحرمه و مخالفتون قطعیتون للواجب، چون یکی پاکه یکی نجس. اون که نجسه وضو با او حرامه فرض، اون که پاکه وضو با او چیه؟ واجبه. اگر بگوییم هر دو را کنار بزن تا اینکه حرمت را امتثال کرده باشید، پس شما به حرمت موافقت قطعیه انجام دادید، به وجوب مخالفت قطعیه انجام دادید. هیچ کس در یه همچون موردی نخواهد گفت تقدیم جانب الحرمه علی جانب الوجوب. دیگه نمیدونم برسیم بیش از این یا نرسیم. یک کتاب با یه عینک. بله مرحمن. این حکم به اباحت درست نیست، توقف هم درست نیست، بلکه حتما احد حکمین را باید اختیار بکنید. هل یتعین الاخص بالحرمه؟ آیا لازم است که حتما جانب حرمت را بگیریم؟ او یتخیر بینه و بین الاخص بالوجوب، یا انسان مخیر است یا انگشت روی حرمت بگذارد یا روی وجوب. وجهان دل قولان یستدل علی الاول، دلیل بر اینکه حتما جانب حرمت را باید گرفت، بعد قاعده الاحتیاط. اول تمسک میکنم به قاعده احتیاط. احتیاط این است که حرمت را بگیریم. این چه احتیاطیه؟ اینجا چطور شکی در مکلف و بهه؟ حیث یدور الامر بین تخییر و تعیین، چون امر دائر است بین اینکه مخیر باشیم بین دو حکم و بین اینکه حرمت متعین باشد. مثل اینکه تقلید اعلم متعین است یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم، دوران بین تعیین و تخییر. احتیاط این است که تعیین را بگیریم. بله نه، احتمال تعیین للوجوه التي يعطي، احتمال تعیین حرمت. چرا این احتمال را میدیم؟ که شاید حرمت متعین باشد به خاطر وجوهی که بعد از این شروع خواهد بل بیان خواهیم کرد. بله یستدل علی الاول، یکی به قاعده احتیاط، احتیاط در تعیین و تعیین همون حرمته. دو، به ظاهر ما دل علی وجوب توقف عند الشبهه، اخبار زیادی وارد شده دائر بر این که قف عند الشبهه، هر وقت دچار شبهه شدید حرکت نکنید. حالا این چطور دلیل میشه بر این که جانب حرمت را بگیرید؟ فإن الظاهر من التوقف، بارها گفتیم که ظاهر کلمه توقف چنه معنا میده؟ ترک و دخول فی شبهه، یعنی به سوی این عمل حرکت نکن. بسیار خوب، بنا شد که به سوی این عمل یعنی دفن الکافر حرکت نکنیم و بنا شد که احد حکمین را ملتزم بشویم. کدوم را باید ملتزم شد که با حرکت نکن بسازد حرمت را؟ احسن تو. فإن الظاهر من التوقف ترک الدخول فی الشبهه، بخش سوم و به ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه لما عن النهایه از نهایه چنین نقل شده من ان الغالب فی الحرمه دفع مفسده ملازمه للفعل غالبا چیزهایی را که خدا حرام فرموده میدونید برای چه حرام فرموده؟ غالبا ها دفع مفسده ملازمه للفعل چون عمل مفسده داشته لذا حرام شده، شرب خمر چون عقل را از بین میبرد لذا حرام شده. مثلا و فی الوجوب غالبا چیزهایی را که شارع واجب فرموده به منظور تحصیل و مصلحت لازمت للفعل برای به دست آوردن مصلحتی است که ملازم با فعله. البته ممکنه یه وقت بالعکس هم باشد که مثلا شارع فلان عمل را حرام فرموده نه اینکه فعلش مصلحت داشته بلکه ترکش مصلحت داشته. متوجهی؟ چیزی را که خدا حرام می‌فرماید غالبا از این جهت است که فعلش مفسده دارد و گاهی هم ترکش مصلحت دارد در وجود بالعکس. خب فإن من أن الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفي الوجوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل واهتمام الشرع والعقلاء بدفع المفسدة أتم هم عقلاء وهم شارع همیشه به دفع مفسدة بیشتر اهمیت میدن. فلذا وقتی دار الامر بین الوجوب والحرمة جای این است که بگوییم دفع المفسدة اولا من جلب منفعه و یشهد الاخر شاهد بر این مطلب که دفع مفسده مهمه. ما ارسل عن امیر المؤمنین علیه السلام حدیثی مرسلن از علی علیه السلام نقل شده من ان اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات دوری از گناهان ارزشش زیادتر از اکتساب حسنات چون دوری از گناهان دفع المفسده است. البته حسنات که میفرمایند حسنات مستحبه منظوره ها نه واجبات، ان شاء الله در درس فردا میاد. بعد اجتناب سیئات اولا من اکتساب حسنات جای دیگه فرموده افضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات. خب وجه چهارم برای ترجیح حرمت ولعن افضاء الحرمه الى مقصودها اتم من افضاء الوجوب الى مقصوده رسوندن حرمت انسان را به هدف رسوندن حرمت انسان را به هدفش اتم است و اسهل است از رسوندن وجوب الى مقصودهی به مقصودش. حکم وجوبی به این آسانی انسان را نمیتوند به هدف برساند اما حکم تحریمی خیلی راحت به هدف میرساند. توضیح مطلب لأن مقصود الحرمه یتعطا بالترک چون مقصود از حرمت حاصل میشود با ترک سواء کان مع قصد ام غفلت ولو این آقا در عالم خواب بوده حرام ترک شد خب مقصود حاصل شد دیگه. بله به خلاف فعل الواجب بالاخره فعل واجب حرکت حرکت اراده میخواد اراده علم میخواد. این است که خب این و به استقرا بچه پنجم در تقدیم جانب الحرمه استقراست. بنابراین علا ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب و الحرام غالبا که ما بل استقرا کردیم و دیدیم در مواردی که مشتبه می شود واجب با حرام غالب اینجوریه تقلیب و شارعی لجانب الحرمه شارع جانب حرمت را مقدم داشته. و رسل له مثال زده ام برای این مطلب به ایام الاستظهار. میبینید در ایام استظهار زن عبادت را ترک میکند و تحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس در این عین مشتبهین گفتن وضو نگیرید. شیخنا میفرماید ما از این آخر شروع بکنیم جواب این پنج وقت چرا و یضعف الاخیر آخری ضعیفه به معنی این غلبه. غلبه کجا بود و ما ذکر من الامثله این دو سه تا مثال هم که شما گفتید مع عدم ثبوت غلبه بها علاوه بر اینکه با این دو سه تا مثال استقرار درست نمیشه خارج عن محل الكلام. این مثال ها هیچ کدوم دوران بین المحظورین نیست، یا شبهه وجوبیت یا مثلا بین الوجوب یا بین الحرمه. بله به حکم استثناء این مثال ها خارج از محل کلام ماست. فإن ترک عبادت ایام الاستظهار، ترک عبادت در ایام استظهار لیس علی سبیل الوجوب این در مشهور به عقیده مشهور علما واجب نیست، بلکه مشهور علما فتوا دادن به اینکه احتیاط از جمع بین تروک الحائض و افعال مستحاضه. فلسفش چیه؟ فلسفش این است که ترک العبادت فی ایام الحیض از باب حرمت ذاتیه نیست، از باب حرمت تشریعیه است و حرمت تشریعیه تابعت للنیه، حرمت تشریعیه بستگی دارد به نیه. زن در حال حیض بخواد نماز بخواند با قصد قربت، میگن این چه قصد قربتی است، این حرمت تشریعیه دارد. اما در حال استظهار عبادت رو انجام بدهد به نیت احتمال امر تشریع است یا احتیاطه؟ احسنتم احتیاط دیگر. دقت بکنید مطلب را، ترک عبادت در ایام استظهار لیس علی سبیل الوجوب، بر سبیل وجوب نیست این در مشهور تا بگیم تقدیم جانب الحرمه بود. ولو قیل بالوجوب، اما اون ادعی که ترک العبادت را در ایام استظهار واجب میدانند مثل ایام حج، اونها که واجب میدانند، اما استظهار آخر دم رو این حسابه لعله لمراعات اصالت بقاء الحیض و حرمت العباده، شاید حرمت را ذاتیه میدونسته و در ایام استظهار استصحاب میکند حرمت را لعله، بر از این جهته، نه اینکه ترجیح جانب الحرمت بلکه بین الحرمه لمراعات استصحاب بقاء الحیض و حرمت عباده. و اما ترک غیر ذات الوقت العبادت به مجرد رؤیه، اما استظهار اول الدم چطور؟ اگر کسی بگوید ترک العبادت واجبون، اگر کسی اینجور بگوید فهو للاطلاقات و قاعدتی کل ما امکن روی قاعده ثانویه گفت عبادت را ترک بکنید و الا قاعده اولیه این بود که عبادت واجب بشود روی استصحاب طهر و استصحاب امر. روی قاعده ثانویه دلیل خارجی فهو للاطلاقات، به خاطر اطلاقات است، به خاطر قاعده کل ما امتن کنه حیزا فهو حیزون و الا اگر اصل ثانوی نبود فاصالت و طهاره و عدم الحیض هی المرجع. این آقا مراجعه میکرد به استصحاب و نماز را واجب میدونیست بله بر زن حائض. و اما ترک العینین المشتبهین فی الطهاره، اما کنار گذاشتن عینین مشتبهین در مقام وضوء، آقا فلیس من دوران الامر بین الواجب و الحرام، از این قبیل نیست. چرا؟ لان ظاهر که ما ثبت فی محله در علم فقه تحقیق شده است ان حرمت طهارت بالماء النجس تشریعیت لا ذاتیه، با آب نجس وضوء گرفتن حرمت ذاتیه ندارد، حرمت تشریعیه دارد. حرمت تشریعیه هم معالجش با چیه؟ حرمت تشریعیه معالجش با نحوه نیت، نحوه نیت، چجور نیت بکنی. اگه به قصد امر انجام بدی میشه تشریع، به قصد احتمال امر انجام بدی میشه چی؟ احتیاط. حالا دقت بکنید آقا مطلب را. در محل ثابت شده حرمت طهارت به ماء نجس این تشریعیه ذاتیه نیست. پس در اینا این مشتبهیم با هر کدوم بخواهیم وضو بگیریم شبهتون وجوبیه، فقط شبهه وجوبیه است. می شودم احتیاطاً وضو بگیرید، هر دو شبهه وجوبیه است. خب پس حالا که هر دو شبهه وجوبیه است، خوب بود که فتوا بدن به احتیاط که با هر دو وضو بگیرید، چون اون که بعضی ها فتوا دادند به اون شکلی که و احتیاطش احتیاط واجب میشه علال قاعده یه احتیاط مستحب، متاسفانه واجب اگه بنا بشه احتیاط بکنید احتیاط واجب، چون یا این اینا پاکه یا این اینا پاکه، یا با این واجبه یا با این واجبه. شبهه وجوبیه اونم شکی در مکلف و به احتیاطش چیه؟ واجب. خب پس چرا گفتن وضو نگیرید؟ این که شبهه وجوبیه اونم احتیاط واجب و این نمامون عمل از طهارت مع اشتباه لعجل نفس، دلیل خارجی آمده بر خلاف قاعده، گفته یحرقه ما و یتیمم. تمام شد. ما انها لو کانت ذاتیتن سلمنا که حرمت ذاتیه داشته، سلمنا که دران بین المحظورم بوده. آخر گفتم که راه وضو گرفتنش را بعد خب سلمنا که نخیر آقا وضو گرفتن با آب نجس حرمت ذاتیه دارد و این اینائن از قبیل دران بین المحظورینه، فوجه و ترک الواجب علت اینکه هر دو را کنار میزنیم نه به خاطر ترجیح دادن حرمت بلکه به خاطر ثبوت بدل لهو، چون بدل داره فلذا اینها را کنار میزنیم به تیمم قناعت میکنیم. کما نوشته به اینا و ذهب به غیره، اگر اینا طلایی با اینا غیر طلایی مشتبه باشد مع این حصار المائف المشتبهین و آب دیگر هم برات ممکن نشود، فقط منحصر در همین دوتاست، چکار میکنید؟ کنار میزنید و یک تیمم تیمم میکنید. این اسباب نفسه. آقا درد سری بیشتر به شما ندن و به جمله فالوضو من جهت ثبوت البدل له، وضو چون بدل دارن لا یزاهم محرما، با حرمت استکاک نخواهد کرد، او سراغ بدلش. معنی جواب سوم از این و این مشتبهین القائل به تقلیب جانب الحرمت، اون بابایی که میگفت در مسئله دبرم جانب حرمت را مقدم بدارید، اینجور جاها که نگفته، چون اینجور جاها اگر بنا بشه جانب حرمت را مقدم بگیرید معناش این میشود موافقتون قطعیه للحرام و مخالفتون قطعیه للواجب، به اینه هیچ کس نگفته. ما ان القائل به تقلیب جانب الحرمت لا یقول به جواز مخالفت قطعیه فی الواجب لعدم تحصیل الموافقت القطعیه فی حرام، کسی همچه حرفی را نمیزند، این مال دفن الکافره. لعن العلماء و العقلاء، تمام علماء بلکه کافه عقلاء متفقون على عدم جواز ترک الواجب تحفظا عن الوقوع فی الحرام. هیچ کس نگفته که شما بیایید به واجب مخالفت بکنید تا اینکه به حرمت موافقت کرده باشید. بله، فهذا المثال اجنبی اما نحن فیه، قطعا این مثال که آقا قطعا اجنبی از ما نحن فیه هست.